دم ساعت 18 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. یک کشتی در دریای سرخ از سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت. دبیر کل حزب الله لبنان می گوید این گروه سلاحهایش را زمین نخواهد گذاشت. و اسرائیل هیئت مذاکره کننده خود را برای توافق در مورد آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به قطر فرستاد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان، توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. یک کشتی در دریای سرخ از سواحل یمن هدف حمله گروه‌های شبه نظامی قرار گرفت. بنابر خبر یک نهاد تحت نظارت ارتش بریتانیا، این حمله با تیراندازی و شلیک سلاح‌های دوش پرتاب صورت گرفته است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بنابر گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تیم امنیتی مسلحی که در این کشتی مستقر بوده است با آتشباری متقابل به این حمله پاسخ داده و اوضاع اکنون در حال پیگیری است. با وجود آنکه ستیزجویان حوثی یمن در جریان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس حملاتی را در دریای سرخ انجام دادند، اما آتش بس در این آبراه در هفته های اخیر تا حدود زیادی برقرار بوده است. دبیر کل حزب الله لبنان نعیم قاسم روز یکشنبه در یک سخنرانی به مناسبت عاشورا گفت که تهدیدهای اسرائیل این گروه را مجبور به تسلیم یا ترک سلاحهایش نخواهد کرد. نعیم قاسم گفت زمانی میتوان راهبرد دفاع از لبنان را با نهادهای حکومتی به بحث گذاشت که بر پایه توافق آتش بس اسرائیل به طور کامل از لبنان عقب نشینی کند. اشاره دبیر کل حزب الله لبنان به توافق آتش بسی است که به جنگ سال گذشته میان این گروه و اسرائیل پایان داد. این توافق نامه با میانجیگری آمریکا به دست آمد. با وجود این توافق، نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در 5 نقطه از جنوب لبنان مستقر هستند. در جنگ سال گذشته شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رأس آنها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. گروه حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را تروریستی می‌داند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که تیم مذاکره کننده این کشور برای توافق در مورد برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های در دست گروه افراطی حماس به قطر می‌رود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه 16 تیر ماه برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایالات متحده سفر کند. دونالد ترامپ طرحی را برای یک آتش بس اولیه 60 روزه ارائه کرده است که شامل آزادی بخشی از گروگان‌های در اختیار حماس در ازای افزایش کمک‌های بشردوستانه می‌شود. این آتش بس پیشنهادی خواستار مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ 21 ماهه غزه است. در همین حال به گفته مقامات بیمارستانی، حملات هوایی اسرائیل در شبانه روز گذشته دست کم 38 فلسطینی را در غزه کشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته 100 نقطه از باریکه غزه را هدف بمباران هوایی قرار داده است. در ارتباط با سفر هیئت مذاکره کننده اسرائیل به قطر، گزارشی از همکارم ایلیا جزائری را بشنوید.
هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات درباره آتش بس در غزه به قطر می رود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که امروز یکشنبه 15 تیر هیئتی را برای ادامه مذاکرات درباره توافق آتش بس در غزه به دوحه پایتخت قطر اعزام خواهد کرد. بنابر اعلام شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آگاه، این هیئت از مسئولان بلندپایه امنیتی و یکی از مشاوران ارشد بنیامین نتانیاهو تشکیل می شود. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید اصلاحاتی که گروه افراطی حماس خواستار اعمال آن بر طرح پیشنهاد آتش‌بس شده قابل قبول نیست. با این وجود آقای نتانیاهو دستور ادامه مذاکرات را صادر کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. گروه حماس شامگاه جمعه 13 تیر اعلام کرده بود که با روحیه مثبت پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتش بس در نوار غزه را تسلیم میانجیگران کرده و آماده آغاز مذاکرات جدی درباره سازوکار اجرای آتش بس است. ایالات متحده، مصر و قطر میانجیگران میان اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه هستند. جزئیات طرح آتش بس مورد حمایت آمریکا به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز گزارش کرده اند که این طرح شامل آزادی 10 گروگان زنده به همراه اجساد 18 گروگان دیگر در ازای آزادی هزاران تن از زندانان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل طی آتش بس 60 روزه است.
و ما ادامه خبرها. نتبلاکس رصد کننده اینترنت جهانی از اختلال شدید اینترنت در ایران در اواخر وقت شنبه و بامداد یک شنبه خبر داد و اعلام کرد که این اختلال گسترده پس از حدود 2 ساعت تقریبا برطرف شد. شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات ایران شب گذشته وجود اختلال شدید را تایید کرد و بدون ارائه توضیح در بیانیه گفت ارتباط بین‌الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده است. دسترسی به اینترنت در ایران از آغاز حملات اسرائیل با قطعی یا اختلال همراه بوده است. 4 تیر ماه مقام‌های دولتی اعلام کردند که محدودیت‌ها به زودی برطرف می‌شود، اما سرعت و کیفیت اتصال به اینترنت هنوز به وضعیت پیش از 23 خرداد باز نگشت است. روابط عمومی سپاه استان لرستان خبر داده که 2 نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در این استان کشته شدند. دلیل کشته شدن این افراد پاکسازی منطقه از مواد منفجره بجامانده از حمله اسرائیل اعلام شده است. سپاه استان لرستان بدون اعلام درجه افراد کشته شده و توضیح بیشتر اسامی آنها را علی بازگیر و حسین موسوی اعلام کرده است. از زمان حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد امسال تا کنون شمار قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران اهم از فرانده و نیروهای کادر و سرباز کشته شدند. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد فعالیت‌های سفارت این کشور در تهران پس از وقفه چند هفته‌ای به دنبال حمله اسرائیل به ایران را از سر گرفته است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس گفته شده که نادین اولیویری لوزانو سفیر این کشور در ایران همراه گروه کوچکی از کارکنان سفارت از طریق مرز زمینی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. فعالیت سفارت سوئیس در ایران از روز جمعه 30 خرداد متوقف شده بود. سوئیس حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی است. به دنبال حمله اسرائیل به ایران، فعالیت بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای غربی در تهران متوقف شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست کشورهای عضو بریکس وارد برزیل شد. انتظار می‌رود موضوع حمله اسرائیل به ایران در کنار بحران انسانی در غزه و افزایش تعرفه‌های اقتصادی آمریکا از جمله مباحث مطرح در نشست امسال گروه بریکس باشد. چین، روسیه، هند و برزیل از جمله اعضای برجسته بریکس هستند که در سالهای اخیر شامل کشورهای دیگری چون ایران، مصر و عربستان سعودی هم شده است. ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رهبران روسیه و چین در نشست امسال بریکس به صورت حضوری شرکت نخواهند کرد. و ایلان ماسک متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه شنبه گفت که یک تشکل سیاسی با نام حزب آمریکا تأسیس کرده است. ایلان ماسک توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا حزب او به طور رسمی ثبت شده است یا خیر و همچنین رهبری این حزب را چه کسی بر عهده خواهد داشت هنوز مشخص نشده است. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری و گزارش‌های خبری رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.